به نام خداوند جان و خرد، با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. بعد از دو هفته مجددن خدمتتون میرسم. امروز درباره بحران جانشینی صحبتی با هم دیگه خواهیم داشت. خب مسئله جانشینی آقا مجتبی همطور که در جریان بودین مدت هاست که مطرح شده در ایران. یواش یواش مردم رو عادت میدن و آشنا میکنن و اخیراً با این سخنان آقای پالیزدار که حتما خوندین، در جریانش هستین. آقای پالیزدار چندین سال پیش افشاگری های خیلی شدیدی درباره مهره های اصلی مملکت کرد. ایشون به عنوان مسئول بازرسی مجلس، مجلس هفتم بود، نمیدونم چندم بود، که لیست سوء استفاده های کلان نجومی مسئولین اصلی نظام رو مطرح کرد و خب خیلی آب تو آسیاب موچه ها وقتی بیفته خیلی دست باشه میشن و ایشون رو هم گرفتن و البته حساب شده بوده توی رقابت های جناهای مختلف قدرت، یه محکومیت طولانی هم بهش دادن ولی ظاهراً یک سال بیشتر نبود و آمد بیرون. اخیراً ناگهان دوباره پیدا شده با همون حرفا رو، افشاگری های کلان راجع به سوء استفاده های نجومی، ولی اکثر اونایی که افشاگری شده همه دنیا رفتن، حالا سر پست و قدرت نیستن، نه درباره اونایی که فعلا هستن و بیش از اونها هم دارن میشاپن. به هر حال دو مرتبه نشون میده که مسئله جدی شده و یه آمادگیایی داره حاصل میشه. اعتراضی هم اونطوری نشده، یعنی همچین مسائل وقتی مطرح میکنن این فسادها رو قاعدتا مثل گذشته باید دیده به جنب و جوش بیفتن، ولی ظاهرا نشون میده که هماهنگی شده است. خودشون هم بارها از برادران اطلاعات سخن میگه و نشون میده که یه توافقای شده و در واقع یک ارتباطی هم خود ایشون با این سازمان ها داشته، حالا داره اینو مطرح میکنه. خب خود این نشون میده مسئله چقدر جدیه. خطرات اسرائیل و حملاتی که ممکنه ادامه پیدا بکنه و حتی تهدید به کشتن رهبری و نمیدونم یه حرفا، خب همیشه هست این مسائل در همه کشورها. به این فکر افتادن که قبل از این که حالا یه مرگ ناگهانی اتفاق بیفته که در انتظار همه هست یا یه تروری صورت بگیره، چه بهتر که زودتر ما تکلیف رو روشن بکنیم و چه کسی بهتر از این که فرزند آقا آقازاده باشه. ظاهراً از آقای خامنه ای هم وقتی پرسیده بودن آقازاده چنین فرمودن، گفتن ایشون آقازاده نیست، خود ایشون آقاست. بنابراین چون آقان برحال مطرح دیگه. خب این یه طرف قضیه است در واقع، یک مسئله جانشینی که مطرح شده. از این طرف هم طرفداران رژیم سابق شاهزاده پهلوی، خود ایشون هم خب این خطرات رو داره احساس میکنه و احساس نزدیک شدن به این شمارش معکوسه و احساس میکنه که خب باید ابراز وجود بکنه، که بارهام کرده، پیام به مردم میده و پیام به خارج و داخل و این بر اون بر، یه اظهار آمادگی برای اینکه حالا این مسئولیت رو به عهده بگیره. سالهای گذشته هم تجربیاتی پیدا کرده و او هم اظهار آمادگی کرده. یه دم در داخل خب آقای تاجزاده رو که تو این سیستم بوده، از اول با اینها بوده، ارتباط های گسترده با همشون داشته و بعد خب از موقعی که در رده اصلاح طلبان در اومده و فعالیت هایی کرده به زندان افتاده و خب مهندس تحصیل کرده یه دانشکده فنی و یه دهی هم در واقع فکر میکنن اگه کسی قرار انتخاب بشه از داخل، اونم کسی که باهاشو پرداخته، سالها زندان بوده و انواع و اقسام مشکلات رو هم تحمل کرده. یعنی به هر حال این مقدمات رو از این جهت عرض کردم که بیش از گذشته مطرح شده. بنابراین جا داره که یه تأملی درش بکنیم و یه بررسی که چه کار باید کرد تو این شرایط گذار. خب اول یک هر اظهار نظری درباره اینا که کاندیدا هستن. در مورد آقا مجتبی که خب بیش از همه تو ایران از ناحیه حاکمان مطرح هست، ما چیزی نمیتونیم بگیم، نه نفیان نه اثباتن، نمیشه منفی گفت نه مثبت، برای اینکه چیزی ندیدیم. هیچ وقت تجربه اجتماعی نداشته که برای ملت آشکار بوده باشه. برای یه مردمی که عادت دارن هندونه رو مگه میخوان بخرن به شرط چاقو میخواد آزمایش بکنن بدونن، چطور میشه بدون اینکه مردم شناختی داشته باشن فقط چون آقا گفتن که ایشون آقازاده نیستن، آقا هستن، انشالله که آقا هستن و خیلی هم خوب باشه، ولی به هر حال چطور میشه که یه ملتی سرنوشتشو به یه کسی که نمیدونه به صرف اینکه فرزند حاکم موجود هست بخواد بسپره؟ هیچ نوع مدیریتی از ایشون دیده نشده با فقط یک، در واقع میگن که درس خارج حالا مشغول بودن میدادن. اما به نظر بنده انتخاب ایشون از چند جهت با حداقل تاریخ و سنت اسلامی و دینی جامعه ما سازگار نیست. اولا در قرآن که همه جا میگه که امرهم شورا بینهم، امور مردم باید به صورت شورایی بشه. حتی به خود پیامبرم میفرماید شاورهم فی الامر، در امر جامعه، در امر اداره جامعه با مردم مشورت بکن. خب چطور ممکنه که مردم نشناخته کسی رو به صرف این که حالا یه شورای تعیین جانشین که منتخب خود رهبر و وابستگان به او هستن بخوان اونا انتخاب بکنن؟ این نقشی مردم درش ندارن، فقط همون حکومتی است حالا یه شکل ظاهری میخوان درست بکنه. از نظر سنت پیامبرم، پیامبر در اداره جامعه همیشه مشورت میکردن، یعنی اولا به خواست مردم پیامبر به مدینه رفتن، یعنی درخواست مردم بود، مردم یثرب که بعدن نام اون شهر مدینه شد، اینا از پیامبر درخواست کردن و تو اون شهر رفتن و در امور مربوط به مردم هم با اونها مشورت میکردن، حتی اگر خلاف نظر خودشون بود تابع رأی اکثریت بودن. یعنی پیامبر اسلام هم به نظر مردم بها میداد در اداره امور جامعه، در ابلاغ شریعت که شورا معنی نداره، ابلاغ میکردن که اینا پیام خداست، حالا هر کی میخواد عمل بکنه میخواد نکنه، ولی اداره جامعه چون مربوط به مردمه لاجرم نیازمنده به نظر مردم و رضایت مردمه. خلفای چارگانم که همه با شورا و بیعت انتخاب شدن. حالا در امریکا دو تا حزب، اون موقع هم در واقع سیستم دو حزبی بوده، ولی نه دو حزب به معنای امروزی. این فرمایش امام علیه میگه انما شورا للمهاجرین والانصار، شورا یعنی شورا که تعیین میکنن مثل احزاب که نقش امروزی دارن متعلق به مهاجرین و انصاره. یه عده از مکه هجرت کردن، یه عده تو مدینه، یعنی اینا سازندگان و پایه‌گذاران اسلام در اون دوران بودن. میگه شورا متعلق به ایناست، اونا که تصمیم میگیرن، کاری که امروز حزب دموکرات و جمهوری خواه تو امریکا میکنن، دوتا کاندید میدن. میگه فعن اجتمع و علا رجلن و سموه و امامن، اگر اجتماع کردن با هم توافق کردن یه کسی رو گفتن این پیشواس، رضایت خدام در همین هستش. اون چهار نفر اولم بالاخره حالا هر چقدر شورا مگه بگیم محدود بودن و کم بودن، و بالاخره از کانال شورا رفتن جلو و بعد مردم بیعت کردن با ابوبکر، با عمر، با عثمان، با علی. یعنی هر چهار تای اینا با شورای مردم انتخاب شدن، هیچ کدوم فرزند خودشون رو نگذاشتن. پس نه قرآن نه سنت اولیه اسلام چنین چیزی نبوده. اگر از طرف اهل بیت بخوایم از اون طرف بریم، هم خود حضرت علی، حالا شیعیان بسیاری معتقد هستن که علی رو پیامبر انتخاب کرد، ولی خود حضرت علی میگن پیامبر به من فرموند دعا دو بار تو نهج البلاغه آمده ابن ابی طالب پسر ابی طالب لکه ولای امتی، تو شایسته ولایت امت من هستی، تو واقعا برای این کار شایسته ای. ان ولو کفی عافیت و رضا، اگر مردم به تو ولایت دادن، نمیگن من تو رو انتخاب کردم، ان ولو کفی عافیت و رضا، در عافیت با رضایت و اجماع ولک، اجماع کردن بپذیر ازشون، اگرم نیمدن سراغت بر کنار باش که هیچ وظیفه به گردن تو نیست. یه بارم که ابن عباس و نمیدونم معاویه و کسانی آمدن سراغ حضرت علی که شما چرا نشستین، چرا قیام نمیکنین بر حقتون، میگن من میخوای توصیه پیامبر رو تکذیب بکنم، پیامبر به من این چنین گفته. یعنی این عمل برای این که به قدرت رسیدن رو، این دو بار تو نهج البلاغه با دو عبارت مختلف اینها اومده. یعنی پس نه خود علی، امام علی، حتی پذیرششونم 16 تا ما خطبه نهج البلاغه داریم که روز رأی دادن و روی روز بیعت مردم رو ترسیم کردن، تماما روی رضایت مردمه. میگه من رو مردم انتخاب کردن بدون اینکه چیزی عرضه کرده باشم، یعنی وعده‌ای داده باشم، لال ارزن حاضر، نه چیزی عرضه کرده بودم و نه ترسی داشتن، یعنی نه با ترس نه با تشویق، هیچ عاملی نبود که بخوام رأی بگیرم. و بارها اومده که من امتنا میکردم، انقدر هجوم آوردن، انقدر فشار آوردن، به من تحمیل کردن. بارها به حتی طلحه و زبیر میگه شما به من تحمیل کردید، من نمیخواستم بپذیرم. پس از نظر دیدگاه شیعه هم امام اول شیعیان کار مردم میدونه. حتی موقعی هم که پذیرفتن میفرمند که لولا حضور الحاضر، اگه شماها حاضر نشده بودید و قیام الحجت به وجود ناصر، حجت بر من دیگه تمام شد، بر من وظیفه شد، اگه غیر از این بود میدیدید که من این ریسمان شطور خلافت رو به گردنش مینداختم، برای من ارزشی نداره، من تمایلی به این کار ندارم. پس در سنت امام علی هم نیست. امام علی هم که ضربت خوردن، کسی رو بعد از خودشون کاندید نکرده بودن آقازاده ای رو به خانجای خودشون بگذارن. وقتی که از دنیا میرن در اون ترور، ابن عباس میاد به مردم اعلام میکنه که امام علی به رحمت خدا پیوستن، پسر بزرگشون هست، اگر تمایل دارید بیاد بیرون باش بیعت کنید، یعنی اگر شما تمایل دارید، اگرم نخواستید ما هیچ حقی به گردن شما نداریم. ابن عباس بزرگ اون خاندان بود، میگه ما هیچ حقی نداریم که ما حتما باید اگه خواستید. خب میاد بیرون امام حسن. خود امام حسن هم انتخابش و هم بعدن جنگش با معاویه یا صلحش با معاویه، هر دو روی رأی‌گیری از مردم، مشورت با مردم بود و خواست مردم. امام حسین هم که تکلیفش روشنه دیگه، از موقعی قیام کردن نگفتن که معاویه برای بعد از خودش یزید و آقازادش رو گذاشت. یعنی پس نشون میده این چقدر قبیحه در سنت اسلامی که کسی بخواد آقازادش رو بذاره. و امام حسین هم گفتن نه، و خب پایه یک قیامی شد و اصلا بعد از 83 سال اصلا پرونده بنی امیه و بنی مروان به کلی بسته شد. یعنی از نظر مذهبی اگه بخوایم بررسی کنیم، چه اسلام به طور کلی چه تشیع باطله این چنین تصمیمی. اما با مبانی ولایت فقیه، حتی در ولایت فقیه که در قانون اساسی ما آمده، ولی فقیه میگه اعلم به احکام و موضوعات فقهی. کجا ایشون اعلمه؟ این همه آدمای مدرس و استاد و اینا که در حوزه علمیه قوم بودن، ایشون اعلمه در مسائل فقهی؟ یا مسائل سیاسی و اجتماعی، چه اعلمیتی در مسائل سیاسی و اجتماعی داشته که بقیه مردم بدونن؟ یا دارای مقبولیت عامه، کدوم مقبولیت عامه؟ مردم از کجا تحقق پیدا کرده مقبولیت عامه متوجه ایشونه؟ یا برجستگی خاص، کدوم برجستگی خاص؟ چه چیزی مردم میدونن؟ من هیچ نظر منفی یا مثبت ندارم، چون هیچ شناختی نداریم از ایشون. بالاخره یه آدمی باید خودشون نشون داده باشه در میدان عمل تا آدم بفهمه که بده یا خوبه. ولی همینطوری چون آقازاده ایشون هستن، این اصلا با هیچ منطقی جور در نمیاد. خب این در مورد آقازاده آقا. اما در مورد شاهزاده، سرمایه ایشون چیه؟ انتصابش به نظام پادشاهی در واقع، سنت پادشاهی در ایران. خب یه طرفدارانی از وابستگان رژیم گذشته قطعا داره ایشون در خارج از کشور عمدتاً. در داخل کشور هم مردمی که در این بعد از 57 تا حالا شاهد عمل کرده این حاکمیت ولایت فقیه بودن، مقایسه میکنن. خودشون که نبودن اون دوران، این نسل جدید از پدرانشون شنیدن یا خوندن، همه مسائل رو میذارن مقایسه میکنن، میبینن لااقل اون موقع بهتر بوده، ما از چاله به چاه افتادیم، هزاران مشکل داشتیم. ولی وقتی مقایسه میکنن، کاندید دیگه هم نمیشناسن، یک به هر حال طرفدارانی یه زمینه ای هم قطعا تو ایران هست، ولی مقبولیت یه شخص با آراء مردم معلوم میشه، به صرف این که به هر حال حالا ایشون تجربه هم که نداشته مثل آقازاده، هیچ یه مدرسه رو اداره نکرده، آدم بدونه که در طول این مدتی که بعد از انقلاب ایشون تو خارج از کشور بوده چی کار کرده، آیا یه جایی بوده که 5 نفر آدم بودن که اداره کرده باشن، کدوم تجربه عملی. خب فعالیت هایی در این برونبر، سخنرانی ها، مصاحبه های اینجور چیزا، خب داشتن رفت و آمد های این برونبر کشور. ولی این عمدتاً این سرمایه فقط منتسب به شاه سابقه که در واقع ایشون هم حالا به عنوان کاندید مطرح هستش. بله ما قدیمی ترین سنت پادشاهی جهان رو داشتیم، 2500 سال سابقه شاهنشاهی است. بله تو شاهنشاهی ها همه موروثی بوده، پسر دنبال پدرش، جای پدر رو میگرفته، همینطور تا اینکه یه آدم زورمدار دیگه، یه قلدری دیگه پیدا بشه. این همه سلسله هایی که داشتیم، اشکانیان و نمیدونم یعنی خخامنشی و اشکانیان و ساسانیان و همینجور پشت سر هم سلسله هایی که تو ایران بوده، همش موروثی بوده، همه از پدر به فرزند میرسیده، مگر اینکه با زور کسی دیگه بیاد از اینا بگیره. و بعدم این تصور بوده، این ادعا بوده که شاه سایه خداست، از سلطان ذل الله یا فره ایزدی، خود ایزد اینو گذاشته، یعنی در واقع به صورت ژنتیک در وجود اینا هست، اگرم بخوان خلاف و خطا و خیانتی بکنه خود خدا جلشو میگیره، یعنی مردم که حقی ندارن، همه اینا رو حواله میدن به خدا، حالا هر جنایتی هم هر کدوم کرده باشن. خب این همه جای دنیا هم کما بیش اینطوری بوده که ما بیشترین سابقه رو داریم من نظر شاهنشاهی، مصر، ایران، این کشور هست که خب خیلی قدیمی بودن. ولی از دوران رنسانس در اروپا، که تو اروپا هم همیشه پادشاهان بودن دیگه، همه چی رو اونا تعیین میکردن، اونا هم تنگاتنگ در ارتباط با کلیسا بودن، زر و زور و تزویر، هم زر ثروت در اختیار این دوتا بود، هم زور پادشاهان و هم تزویر. حتی کلیساها خیلی وقتا شاه ها هم اونا انتخاب میکنن، یعنی در این ترکیب و در این تناسب که دکتر شریعتی خیلی این رو خوب باز کرده، در اروپا هم همینطوری بوده. ولی بعد از رنسانس دیگه سرنوشت اروپا عوض شد، یعنی کشورهای پیشرفته جهان عبور کردن از نظام های شاهنشاهی، مسئله حاکمیت مردم مطرح شده، سرنوشت جامعه رو صندوق رأی دیگه داره تعیین میکنه. اونا که پیشرفت کردن به صورت دموکراتیک مسئله انتقال قدرت رو، جانشینی رو حل کردن، دیگه مسئله ای ندارن. اگر مثلا در خیلی جا هم مثل فرض کنید انگلستان هنوز پادشاهی هست، اینا هیچ کارن، عملا تشریفاتیه، یه نمادیست و اینا قدرت دست ملته، ولی دوست دارن این سنت رو داشته باشن و به اون خاندان اهمیت میدن. اما امریکا که از انگلستان مستقل شد، اول خب این ایالت هایی که کشف شده بود انگلستان عمدتا قدرت رو داشت، ولی وقتی که مستقل شد از انگلستان، جنگ هایی که بود دیگه همه میدونید، سنت دموکراسی هم در امریکا حاکم شد، از همه جای دنیا هم در واقع اساسی تر بود. پدران پایه‌گذار امریکا واقعا زحمت کشیدن، هم آدمای تحصیل کرده بودن، با تجربه بودن، فرهیخته بودن، یه پایه اساسی گذاشتن. حالا ما کاری نداریم بعدها چی شد و حالا چه کسانی به قدرت رسیدند و میرسند و چطور به سمت سرمایه‌داری سوق پیدا کرده، چگونه صهیونیست‌ها نفوذ کردن، اونا مسائل بعدیه، ولی اساسش بر حاکمیت ملت بوده. و 52 تا ایالت هم شریک شدن دیگه، که هر کدوم هم یه رأی خاصی دارن، و یعنی یه اتحادیه‌ای بین بخش‌های مختلف. اما شوروی سابق و روسیه امروز، خب یا چین، اینا ظاهراً انتخابات هست ولی در واقع حزب همه کار است، مثل نظام ولایت مطلقه فقیه ماست، انتخابات هست، مجلس هست، همه چی سر جای خودشه، ولی در واقع فیگره، یه تابلوه، فقط یک قالبه، از محتوا خالیه، چون یه اندیشه پشتشه، یه ایدئولوژیه. حالا فرق نمیکنه این ایدئولوژی مارکسیسم باشه یا ایدئولوژی که تو ایران دارن و مسئله امت و امت شیعه تو جهان، و یعنی وقتی که پشتش یک ایدهی باشه، یک تصمیم قبلی گرفته شده باشه، اونان که دیگه تعیین میکنن. بنابراین در اونجا دموکراسی نیست، کاگبه همه کاره است. در واقع از اون دوران موروثی خانوادگی خارج شده دیگه، فرزند جای پدر نمیاد، ولی حالا حزب که تعیین میکنه دیگه. یعنی عملا همون استبداده، همون دیکتاتوری هست، ولی براش قالب دیگه ای درست کردن. خب در این کشورهایی که خب اطراف ما هستن، کشورهای اسلامی، اینا که آشنا هستین، من به نظرم رسید که یک شرح کوتاهی از سرنوشت اونا خدمتون بدم، که اینا بالاخره با ما مشترک بودن دیگه تو خاورمیانه، کشورهای عربی یا کشورهای اسلامی، که ببینیم اونا چه تجربه‌ای کردن. خیلی مهمه که آدم تجربیات کشورهای دیگر هم بشناسه. من به اجمال این کشورهای همسایه‌مون رو خدمتتون عرض میکنم. بعضی هاشون که همچنان محدودن، دموکراسی درشون نیست، ولی خیلی هم ثروتمند شدن بدون دموکراسی، بدون حاکمیت ملت. یکی اینا هم عمدتاً بعد از تجزیه امپراتوری عثمانی که انگلستان تو همه جا، یعنی امپراتوری عثمانی که در جنگ اول جهانی شکست خورده است، اتحاد انگلیس و فرانسه و روسیه تجزیهش کردن دیگه، این همه کشور اسلامی که به وجود آمده همه یکی بودن عملا. خب عربستان هم اونا خاندان آل سعود رو گذاشتن، از نوادگان محمد ابن عبدالوهاب، این بنیانگذار فرقه وهابیت بود که هنوزم ادامه داره دیگه، یعنی یه اندیشه‌ای، اونم مثل تشیع که یه فکر خاصی هست، اونا برای اندیشه خاصی. عبدالعزیز عبدالرحمن فیصل، این دنبال اون تا حالا 7 پادشاه از اون به بعد بوده که اینا 6 بعدیش، یعنی 7 یکی پدر، بقیه همه فرزندان بودن یا برادران، یعنی توی خانواده هست. اینا 7000 از این خاندان آل سعود الان 7000 نفر هم. اون قدیم قبل از انقلاب میگفتن 1000 فامیل، میگفتن شاه 1000 فامیل، 1000 تام نبودن البته، حالا بعد از انقلاب باید خاندان روحانیت رو، این پسرشونه، این پسر خالهشونه، این پسر عموشونه، این دامادشونه، یعنی همه وابستگان به دستگاه فقیمه روحانیت در ایران، مال ما خانواده از فامیل، ولی از اینا تنگتر خانواده آل سعوده که 7000 نفرن این دودمان آل سعود، نه مجلس داره، نه انتخابات داره، نه دموکراسی، علما هم وابسته به خودشونن. این یه تجربه، البته به برکت نفت و گاز عظیمترین ثروت تاریخ داره سرازیر میشه با اونجا، هم با امریکا ساختن، هم با اسرائیل، دیگه دعوت‌های اخیرشون رو از بی بندوبارترین خواننده ها، زنان خواننده یا بازیگرا یا کسانی که اسم نمیخوام بیارم که دیگه به اوریانی معروفن، الان جاشون اونجاست، اونجا میرن چیزایی که برنامه هایی که اونجا میذارن و چه پولای کلانی هم میگیرن. اونجا هم در واقع عربستان داره مرکز قمار و مرکز همین فعالیت هایی که من نمیدونم چه ربطی حالا به اسلام داره که دو این خلیفه هایی که اونجا هستن که خودشون رو خادمین الحرمین شریفین میدونن، ما خادم مکه و مدینه هستیم، الان این سیل ثروتی که داره سرازیر میشه میبینیم که برای اینکه رقابت بکنن با امارات متحده عربی دارن هرچی بیشتر به روز در میارن، بیشترین هتل های جهان رو خریده همین کسی که بر اونجا حکومت میکنه سلمان، و دیگه سرنوشتش رو که خب میدونین دیگه. این یه تجربه است شبیه اون کویته که اونم یه شیخ نشینه در واقع. اینا هم اصلا خود کویت کوت اسم یه دژی و یه قلعه بود که آخه این منطقه خلیج فارس یه مدتی میگفتن شیخ نشین های جنوب خلیج فارس میگفتن دوزان دریایی، در اون دژ هم آذوقه و هم اسلحه و اینا رو هم باشته میکردن، دعوای همه بین اون شیخ نشین ها بود دیگه. بعدا اونجا نفت پیدا شد، دومین نظر بزرگترین منبع نفتی در خشکی در جهان در همین کویت. خب کویت هم با این عظمت درآمدش 5 میلیون جمعیت داره که 2/3 غیر کویتی هن. این هم یه تجربه است، حالا هم کویت و هم قطر. قطر هم به برکت پول نفت ایران، یعنی این منبع زیر زمینی نفت و گاز که هم زیر ایرانه و هم قطر دیگه زیر خلیج فارس، حالا اونجا به سرعت شرکت های فرانسوی امریکایی دارن استخراج میکنن گاز و نفت، و مال ایران که متخصص نداریم چون در سانکشن هم هستیم، کشورهای خارجی فرانسه خیلی بیشتر از بقیه میتونه بیاد این کارا رو بکنه که اونا نمیتونن، بنابراین اونا هم ثروت افسانه‌ای پیدا کردن در حالی که نه سابقه تاریخی دارن نه دموکراسی به اون حالت هست. یعنی این سه تا کشور ثروتمند منطقه ما که تو اونجا نمیشه سراغ دموکراسی رو گرفت. حالا بعضی جاها خوب کار میکنن مثل دبی، این شیخشون واقعا خدمت کرد، خیلی وطن پرستی داشت از همون گذشته‌ای که بود. اوائلش من دوستی اونجا داشتم گهگاه که میرفتم دبی، میگفت چگونه خودش پلو اون خور وایستده و این عملیات ساختمانی رو، عملیاتی که توسعه میدادن اون بندرگاه و به هر حال خدمت کردن به مملکتشون. زور اونطوری هم نیست، انقدر ثروت هست ریختن تو مردم که دیگه اصلا نیازی نیست که جنبشی اونجا بشه. تو عربستان خب هست، فقر هست، ولی در کویت یا در دبی انقدر ثروت هست، انقدر خونه های هزاران خونه ساختن، خونه های خالی منتظرن که یکی از اماراتی ازدواج بکنه که خونش آماده باشه، تشویق برای اونها. بعضی از کالج هایی که مثلا اونجا ساختن یا دانشگاه ها میگن پارکینگ لاتش نمایشگاه مدرن ترین اتومبیل های دنیاست. این بچه ها چه انگیزه حالا برای درس خوندن دارن، بهترین اتومبیل ها. اما یه سری دیگه کشورها مثل افغانستان، پاکستان، بنگلادش، عراق، اینا کشورهایی که خب به هر حال سرنوشتشون هم مشترکه. افغانستان آخرین پادشاهش محمد ظاهر شاه بود که 1973 سقوط کرد، 47 سال پیش. بعد کردنش جمهوری افغانستان، بعد چپا اومدن رو کار 7-8 سال جمهوری دموکراتیک خلق، اینا 14 سال زارن 5 تا رئیس جمهور داشتن، بعدش شد دولت اسلامی افغانستان. این تغییرات رو ببین چقدر متغیرن بوده. بعدش شد امارات اسلامی جمهوری اسلامی طالبان اینا. میبینیم که محتوایی نیست از آزادی، همش این اسمای پرتمطراقه. وقتی که فرهنگ رشد نکرده باشه، اون شخصیت هایی که باید قیام کنن به حد کافی نرسیده باشن، ببینیم اینا هستن، همه قالب های حزبی و جمعیت هستن، ولی متاسفانه در همون وضعیت میمونه. پاکستان 1947 استقلال پیدا کرد، خیلی قدیمتر از افغانستان بود، 80 سال پیش. محمد علی جناح بود که اینا از هند جدا شدن دیگه. کشور خیلی قوی شده از نظر نظامی، رتبه 15 در جهان داره، خیلی بالاسته. پنجمین کشور پرجمعیت دنیاست، تو جهان اسلام دومینه، یعنی 3 ایران جمعیت داره. ارتشش هم بسیار قویه، 200 سامانه موشکی داره. من نمیدونم ما چقدر داریم. بمب اتم داره، 1500 جت داره. من نمیدونم ما الان 200 تا 200 هم داریم یا نه. یعنی کشور نیرومندی شده، ولی اونجا هم دموکراسی اونطوری که باید واقعی باشه نیست، ولی در یه سطحی یه انتخاباتی میشه و لکولک میکنه. به نظر دموکراسی باز بالاتر از ایران و افغانستان و عراق هستش. ولی متاسفانه با وجود اینکه به نام اسلام اون کشور تأسیس شد، جدا شد، در یه جایی میخوندم که بیشترین تقلب در این برندهای کمپانیهای مختلف یا کالاها در پاکستانه. یعنی متاسفانه اونطور که انتظار میرفت از نظر اسلام پیشرو رشد نکرده و همچنان استبداد به یه نوعی هست. بنگلادش که وضعش بدتره، اونم 53 سال پیش مستقل شده. شیخ مجیب الرحمن، این پدر ملت، رهبر استقلال بنگلادش، بعدش به جای آقازاده خانومزاده، دخترش در واقع جاشو گرفت، شیخ حسبی واجد. 3 رئیس جمهور شد، حدود 20 سال، ولی 19 بار سوء قصد به او شد و فرار کرد به هند. بعدش اعتراضات خشونت‌آمیز شبیه ایران، بعدش دولت منتخب دموکراتیک به شیوه سنت مینستر، در واقع تقلیدی از انگلستان سابق، رئیس جمهور عملا در بنگلادش تشریفاتیه، توسط پارلمان انتخاب میشه، قدرت دست پارلمانه. اینم یه تجربه است که حتی قبل از این رئیس جمهور فعلی هم یک 6 دختر اون قبلی بودش، یعنی هم تجربه که خانم‌ها به ریاست جمهوری برسن و داشتن، و هم سیستمی است که دیگه فرد به اون معنا نیست. ولی چون فرهنگ بالا نیست، متاسفانه فساد، دزدی، این چیزا هم در اونجا فراوان هست. یعنی رشدی متاسفانه بنگلادش نکرده و منابع طبیعی قابل ملاحظه هم نداره، کشور فقیریه. عراق هم که خب همه بهتر میدونید، از 1956 سال پیش، یعنی همون موقعی که پادشاهی بود دیگه، البته بعد از اینکه عثمانی تجزیه میشه، انگلستان اونجا هم پادشاهی وابسته به خودشون رو میذارن، ولی بعد کودتا میشه و نجیب و عبدالسلام عارف و حسن البکر، یعنی در واقع یک گروه وطن پرست، و بعدم صدام که 26 سال اونجا حکومت کرد، بعدش هم که دوران سرپرستی بوش بود، و عراق امروز هم که در واقع وضعیت مشابه جمهوری اسلامی پیدا کرده، بلکه بدتر. اینا تجربه است که این کشورهای پیرامون ما، کشورهای اسلامی عربی حالا یا غیره. همچنین مصر، مصر هم یکی از اوناست که اونم از پادشاهی استقلال پیدا کرد 72 سال پیش. همه اینا ببینین نزدیک همه 57-8 سال، 60 خورده‌ای، 70-80. اونام در واقع کودتایی توسط نجیب و جمال عبدالناصر، دوتا افسر وطن پرست، اینام تحت تاثیر مصدق ایران. خود عبدالناصر در واقع گفت که ما مدیون مصدق هستیم، الهام بخش اونها مصدق بود. یعنی بعد از تجربه ملی شدن نفت در ایران، مصر هم اینا ارتشی ها کودتا کردن، یعنی کودتایی در واقع میشه گفت نظامی بود. اول شد جمهوری مصر، بعد شد جمهوری متحده عربی، یعنی با سوریه با هم یکی شدن هر دو حزب بس، و بعدم جدا شدن جمهوری عربی مصر. اینم یه تجربه است. بعدش هم که خب مرسی آمد از طرف اخوان المسلمین، ولی انقدر بد عمل کرد، متاسفانه یک سالم بیشتر نبود، در اون بهار عربی مردم انقلاب کردن که از شر این نظامی ها راحت بشن، گیر اخوان المسلمین افتادن. همون تعصباتی که تو شیعه جمهوری اسلامی هست، همون تعصبات هم اخوان المسلمین دارن. متاسفانه بسیار بد عمل کرد از سیسی، مردم دو مرتبه کودتا کردن و در واقع این از سیسی رو، یک ارتشی که خب تو امریکا هم دوره دیده بوده و یعنی حکومت وابسته به امریکا که 11 ساله که الان داره حکومت میکنه. ببینید چقدر ما با اینکه این کشورها مشابه هم هستیم، خیلی ارزش داره که آدم این تجربیات رو بررسی بکنه که تو هر کشور چی شد، چرا گرفتار این تجربه شدیم. اونام دو مرتبه برگشتن به همون وابستگی به امریکا، با اینکه میخواستن که مستقل بشن، یعنی اول استقلال پیدا کردن از شاهنشاهی، رفت جبهه ملیشون با کودتای البته نظامیون عبدالناصر و نجیب، بعد اخوان المسلمین اون گروه مذهبی های افراطی، حالا یک حکومت نظامی وابسته به غرب. همه اینا واقعا درس و تجربه است که ببینیم که تا ملت ها آگاهی پیدا نکنن به جایی نمیرسیم. اما وضعیت بهتر اندونزی، 79 سال پیش استقلال گرفت اندونزی، اینا دیگه عرب نیستن، 300 میلیون جمعیت دارن، یعنی بزرگترین کشور اسلامی از نظر جمعیت هستن. اینم یه تجربه است، 300 میلیون جمعیت، 300 میلیون اکثرا هم مسلمانن و نظر جمعیت هم 4مین تو دنیا، 4مین کشور پر جمعیت دنیا. یه شانس خوبی آوردن، سوکارنو، احمد سوکارنو اونجا به قدرت رسید. خیلی خوشفکر بود سوکارنو، یه دکترای مهندسی داشت، آدم تحصیل کرده. اون با تیتو رهبر یوگسلاوی و جمال عبدالناصر، این سه تا به اصطلاح آزادی خواه، همین سوکارنو و تیتو از یوگسلاوی و جمال عبدالناصر از مصر، اینا اون سازمان معروف بود که جنبش عدم کشورهایی که تعهدی ندارن، کشورهای عدم تعهد به این قدرت‌های کشور مستقل. سوکارنو هم در واقع خودش رو مدیون مصدق میدونست. خب عبدالناصر اینا، این خود چیز سوکارنو 22 سال حکومت کرد، ولی بعدنم با کودتای چپگرایان شوروی و بعدنم غرب امریکا دخالت کرد و بسیار خونین، حدود 300 تا 400 تا 700 هزار نفر کشته شدن. یعنی سرنوشت یه همچین کشوری، ببینید همه خطرات در انتظار ما هم هست که چگونه وقتی که به هم میخوره وضع یه مملکت، نظام از هم فرو میپاشه، الزاماً معنیش این نیست که حتما به این راحتی منتقل میشه. خیلی حساسه این کشور، با وجود داشتن سوکارنو با این سابقه در کودتایی که امریکایی‌ها کردن 1967، یک همچین جنایت وحشتناکی در اونجا، حالا ما میگیم در غزه 50 هزار تا، اونجا بین 400 تا 700 هزار تا کشته دادن. اینا هم همش تجربه است. دو تا کشور دیگر هم عرض میکنم، یواش یواش بهتر میشه. یکی مالزیه. مالزی هم مستعمره بریتانیا بود دیگه، 238 سال بریتانیا بود، بالاخره تونستن مستقل بشن، فدراسیون مالزی رو تشکیل دادن. سیستمشون هم ملهم از این سیستم پارلمانی انگلیسه، یعنی یه پادشاه دارن، ولی جالبه که پادشاهشون انتخابیه بین 9 تا ایالت، یعنی در مالزی 9 تا ایالت دارن، 9 تا استان دارن. هر 5 سال پادشاه از یکی از این استان ها باید بشه. این که پادشاهی نیست که بخواد بگه موروثیه به آقازاده‌ام میخوام بدم، معلومه که بعد از 5 سال دیگه باید نوبت اون یکی ایالت بشه. اینا مجلس انتخاب میکنه، یه مجلس خیلی مفصلی هم دارن، تعدادشون هم زیاده، ظاهرا 200-300 نفر ظاهرا هستن. اونا هم یه شانس بزرگی که آوردن در این دوران استقلال، مهاتیر محمد به قدرت رسید، نه به زورا، اینا رو انتخابات. یعنی واقعا تجربه خیلی جالبیه مالزی. مالزی که جای تبعیدگاه های انگلستان و جای جزایری که اصلا هیچی نداشته، جای خراب شده فاقد ارزش در اون روزگار، ولی مهاتیر محمد از 1981 به قدرت رسید. جمعا 24 سال، یعنی واه انتخاب مجدد 22 سال بود، بعد دیگه استفاده داد رفت، ولی انقدر وضع بد شد، سوء استفاده مالی شد، دو مرتبه مردم ازش خواستن برگشت، 2 سال دیگه هم بود. یک پادشاهی هست، ولی پادشاهی هم طور که عرض کردم انتخابی هست، مقام اونطوری نداره. این یه تجربه خیلی خوبی بوده مالزی که یه شخصیت آگاه، یه پزشک بود ولی خب خودش اقتصادم بد رفته بود، خونده بود، صاحب نظر بود و خیلی خوب عمل کرد. حتی یه هیئت نمایندگی از طرف ایران اونجا رفته بودند در ارتباط با مسائل امریکا که ایرانی ها مثل گفته بودن که شما چرا قطع رابطه نمی کنی، گفته بود که شما با شاخ گاو درگیر شدید، ما شیرشو می دوشیم. یعنی یک سیاست منطقی بدون اینکه شاخشونه بکشن بخوان دعوا را بندازن، دایه نابودی امپریالیزم و نمیدونم حذف کردن اسرائیل از کره زمین و اینها، اونایی هم شه ادعای نکردن و انقدر تونست اونجا خدمت بکنه. و آخرینش هم ترکیه، اینم یه تجربه است برای ما. ترکیه از 101 سال پیش استقلال پیدا کرد، زودتر از همه این کشورهای اسلامی. یعنی اون موقع که امپراتوری عثمانی شکست خورد، همه رو تیکه تیکه کردن، 20 تا کشور کردن، ترکا وایسادن نذاشتن که انگلیس براشون تعیین تکلیف بکنه، قبول نکردن اون معاهده رو، خودشون فشار آوردن، یه معاهده لوزان رو به اونها تحمیل کردن، تونستن یه کشور سکولار ملی در این حالی که مسلمان بودن تشکیل بدن، یعنی بین دین و سیاست رو فاصله گذاشتن، نهاد دین رو از نهاد سیاست جدا کردن. یعنی بعد از فروپاشی عثمانی در جنگ جهانی اول، اینا انقلاب ترکان جوان، جوانانی وطن پرست، تلاش کردن که نذارن کشورشون رو انگلیس براش یا فرانسه تعیین تکلیف بکنه. یه نفر به نام مصطفی کمال پاشا این رو کار اومد. این معروفه به آتاتورک. آتاتورک یعنی پدر ترک. آتا میشه پدر، آتاتورک یعنی پدر ترک، یعنی پایه‌گذار ترکیه، یه وطن پرست. مصطفی کمال پاشا در واقع نجات داد از هم فدراسیون ملت‌های عثمانی و هم دست انگلیس. یه حرکت نظامی انقلابی بود که در آناتولی اونها شکل گرفت و برحال الان کشور اسلامی پیشرفته ترین کشورم میشه محسوبش کرد، که هم از نظر اسلامی شما تو هر خیابونی برید چند تا مسجد تا صدای اذان بلند میشه شهر تعطیل میشه، و هم کاملا سکولاره. و به خاطر ارتباطشون با آلمان، چون نزدیکترین کشور به اروپایی هست، تونستن از تجربیات اروپا هم استفاده بکنن. این 12 تا کشوری بود که خدمتتون عرض کردم. چند تا نکته کوچیکم عرض میکنم. ما در بین همه این کشورها تاریخ 2500 ساله تمدن داریم. مصر هم البته خوب هست، ولی ایران هم به صورت ویژه. یکی دو تا نکته منفی هست و چند تا مثبت که اینا رو باید در نظر داشته باشیم. ما در واقع به دلیل همین طولانی بودن نظام شاهنشاهی در کشورمون خو گرفتیم به حکومت فردی. گمان نمی کنم مال مصر هم اگه دوران فراعنه رو بگیریم انقدر طولانی بوده باشه. به احتمال خیلی زیاد ایران رقم بالا رو داره، بزرگترین سابقه تاریخی حکومت فردی. بنابراین در خون ایرانیا این حکومت فردی جایگزین شده. به قول مرحوم دکتر یزدی میگفت ما همه ایرانیا یه شاهیم برای خودمون. به قول مولوی میگه که نفست اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بی آلتی افسرده است. اون داستان اون مارگیری که ما رو میاره تو شهر که مثلا مردم رو سرگرم میکنه، آفتاب تموز تابستان میزنه و این مار بلند میشه و حرکت میکنه، حالا جالب اون قصه، نمیخوام وارد اون بشم. میگه در وجود خودتون یه اژدهایی هست، آب پیدا نمی کنید و نه شناگر ماهری هستین. در بین ما ایرانی ها این روحیه فردی، استبداد، قوی بودن در کار فردی ولی متاسفانه بسیار ضعیف بودن در تیم ورک، کار اجتماعی بوده. بنابراین همیشه این تمایل بازگشت به اونچه که هست در ایرانی ها قویه، خیلی قویه. بنی اسرائیل اونچه که تو قرآن میگه، خب اینا هم قرنها در مصر برده بودند. در مصر هم خب اون موقع خدایان متعدد بود و بت پرستی بود. اینا به محضی که از نظام فرعون آزاد میشن، حضرت موسی اینا رو میبره که برن به اون سرزمین موعود، سر را به یه قومی میرسن که داشتن اعتکاف کرده بودند در یه جایی که بت میپرستیدن. از موسی میگن میشه خواهش کنیم که برای ما میرسه اینا یه بتی بذاریم؟ میگه خجالت بکشین، این همه خدا به شما لطف کرده که از دست فرعون نجات پیدا کردید، حالا باز میخواین بت بپرستید؟ یعنی ظرف یکی دو هفته میخوان برگردن. خب حالا این مورد هزارهای پیشه. به محضی هم که موسی در کوه طور با خدا میره که عبادت بکنه، میگه یه ماه بعدن 10 روز اضافه میشه، بر میگردن اون طلا جواهرشون رو آب میکنن و گوساله باز میسازن، گوساله طلا. داستانش مفصل دیگه. یعنی انقدر به سرعت بر میگردن به چیزی که قرنها خوی گرفتن، در ژنشون هست. در واقع در قرآن میگه اشربوا فی قلوبهم العجل، عشق گوساله رو نوشیده بودن در دلشون، یعنی عمیقا در ساختار وجودیشون. حالا تعجب میکنین که چرا گوساله؟ زندگی های قدیمی با گوساله بوده دیگه، شیر و پش، شیر همه چیشون، هم گوساله، گاو نر، گوساله که بچه گاوه که عزیزتر از بچه های خودشون بوده. این که تو هند هم هنوز این تعلقو دارن، طبیعتا در مصر باستان هم همینجور بوده، یعنی وابستگی زندگیشون به گوساله بوده. خیلی قرآن تو این زمینه چیزای خیلی روشنی آورده، خیلی مفصل این مسئله. یعنی اونا به سرعت برگشتن به گوساله پرستی، برای اینکه زمینش هست. در بین ما ایرانیان متاسفانه این حالت هست، تا یه سامری پیدا بشه که زمینه سازی بکنه و مردم رو فریب بده، خیلی راحت برگشت پیدا میشه. این یکی نقطه منفیه. یکم نقطه منفی این تعلقی که به استبداد دینی هست، این وابستگی که به روحانیت و نظام به اصطلاح آخوندیز در ایران بوده. علامه نائینی که یه آزادی خواه زمان مشروطیت بود، با اینکه روحانی بود، مرجع تقلید بود، میگه که دیکتاتوری مذهبی بدترین نوع دیکتاتوریه، که خلاص شدن از شر دیکتاتوری مذهبی اگر محال نباشه اصعب سخت‌ترینه. این معروفه دیگه، این سخن علامه نائینی که کتابش هم آقای طالاقانی ترجمه کرده بود، فارسی رو به عربی نوشته بود. پس ما هم یک زمینه استبداد سلطنتی داریم در مملکت خودمون و یک زمینه استبداد مذهبی به غایت خشن و تنگ نظر و متعصب در دوران قاجار رو، یعنی از همون زمان آل بویه و دوران صفویه و قاجار ما میام چی سنت طولانی رو داریم. اما در واقع این جنبه های منفیشه، اما جهات مثبتش ما یک سنت آزادی خواهی از زمان مشروطیت داریم که خیلی جلو بوده، خیلی پیشتاز بودیم در زمان خودمون در مقایسه با کشورهای دیگه. و ما سنت ملی شدن نفت رو داریم. مصدق اولین، یعنی ایران به رهبری مصدق، اولین کشوری در منطقه عربی و کشورهای اسلامی بودیم، اولین که تونستیم با امپراتوری بریتانیای کبیر که اون موقع قدرتش از امریکای فعلی در جهان بیشتر بود غلبه بکنیم و نفتمون رو ملی بکنیم. و سرمشقی شد برای مصر که عبدالناصر خودش گفت، برای اندونزی که سوکارنو گفت. پس ما در این حالی که این دو ارسیه استبداد رو داریم، استبداد سلطنتی و استبداد دینی، این زمینه، این پتانسیل آزادی خواهی رو به قوت تمام داریم. شخصیت های هم دینی و هم ملی فراوانی داشتیم، حالا مثل آخوند خراسانی و نمیدونم علامه نائینی در بین روحانیت، یا مثل مصدق و کسان دیگه که در طول این مدت بودن. یکی دیگه این که از نظر شیعه ما یک پتانسیل ضد استبدادی داریم. من شیعه که میگم نه روحانیت ها، از نظر عمل کرده امام علی، امام حسن، امام حسین که اونا آزادی خواه بودن، اونا دنبال حکومت موروثی نبودن، حکومت دینی نبودن، دموکراتیک حکومت کردن. یعنی اگر به زمینه های تاریخی اسلامی رو بخوایم نگاه بکنیم، این تجربیاتی که از زمان حضرت علی بوده در هیچ کشور اسلامی نیست. یعنی از نظر متونی که حاکمیت ملت رو، دموکراسی رو تبیین میکنه، ما در هیچ یک از این کشورهای اسلامی نداریم. یعنی حالا خودتون ببینین که آیا اون چیزی که تو نهج البلاغه نوشته شده در هیچ یک از متون فرقه های دیگه اسلامی هست یا نیست. یک کسی باید نشون بده که یک کسی قبل از اون یا بعد از اون این فرازهای فوق العاده مهمه برای حاکمیت ملت رو هیچ کسی دیگه نگفته در عالم اسلام، لااقل من اصلا نشنیدم. بنابراین ما دارای همچین پتانسیلایی هستیم، هم این شخصیت‌های ملیمون و هم شخصیت‌های مذهبی که اعتقاد به حاکمیت ملت داشتن. و سومینش این تجربه انقلاب بود. بگذاریم از اینکه انقلاب رو منحرف کردن، انقلاب رو روحانیت تیک اوور کرد، آمد منحرفش کرد، همه با هم رو تبدیل با همه با من کرد، ولی اصل و اساسش یک حرکت 100% دموکراتیک و ملی بود. مردم انقلاب کردن. شما به نتایج بعدیش، سوء استفاده های بعدی یا فریبی که مردم خوردن نگاه نکنید، ولی این قدرت ملت رو نشون میداد که در برابر یه نظام 2500 ساله میتونه متحد بشه و جمعیت های میلیونی به راه بندازه. اینا همه اون جهات مثبتی است که ملت ما داره. بنابراین تنها، خلاصه میکنم، تنها راه حل خودسازی ملیه، تشکیل، یعنی تدوین یک برنامه جامعه محور که تمام توجهات از این جنبه فردی شخصی به جامعه محوری بره. ملت اصل و اساسه، محور جامعه است، برای یک دموکراسی پیشرفته آمادگی پیدا بشه که بتونیم به خواست خدا و همت ملت این تجربیات رو به سرانجام برسونیم. وقت ما هم تمام شد. متشکرم از توجهتون، گرچه تو این زمینه بحث همچنان ادامه داره. متشکرم. خدا نگهدارتون.